أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در دلیل چهارم قائلین به اشتراک عنوان مکلف بین مجتهد و مقلد بود. عرض کردیم در دلیل چهارم که محقق نائینی اون رو بیان کرده، بر این مسئله تأکید می شود که برخی از ادله و اصول نمی تواند مورد استفاده مقلد قرار بگیره، از جمله استصحاب در شبهات حکمیه. بله، در شبهات موضوعیه ممکنه بگیم مقلد میتواند به لا تنقض الیقین، به شک عمل بکنه، اما در شبهات حکمیه اساساً مقلد توانایی نداره تا به استناد استصحاب بنا را بر یقین سابق بگذاره. مثالش را هم دیروز عرض کردیم. محقق عراقی در پاسخ به این دلیل فرمود این هم میتواند مورد استفاده مقلد قرار بگیره، چون مقلد در مرحله اول به مجتهد رجوع کرده و حکم نجاست را برای آبی که طعم و بو و رنگ اون به واسطه ملاقات با نجس متصف به نجاست شده، این رو مجتهد براش بیان کرده، حکم این مسئله رو گفته. در مرحله دوم که مواجه میشه با زوال تغییر به نفسه، یعنی اون طعم یا بو یا رنگ خود به خود زائل میشه، نه در اثر اتصال با آب دیگر یا آب باران، اینجا مجتهد خب رجوع میکنه به ادله و فرضاً میبینه در ادله روایتی که حکم این صورت را بیان بکند وجود نداره. اونگاه سراغ اصل استصحاب می رود و با کمک استصحاب حکم به نجاست این آب می کنه. میگه قبلا این آب نجس بود، الان من شک می کنم که با زوال تغییر به نفسه نجاست اون آب از بین رفته یا نه، استصحاب نجاست میکنم. خب مقلد چی؟ میگه اینجا مقلد هم به مجتهد مراجعه میکنه و میگه اون آبی که قبلن حکم به نجاست اون کرده بودی اکنون نجاستش مشکوک واقع شده، چون اون تغییری که به سبب اون حکم به نجاست شده بود زائل شده، دیگه آب به حال اولش برگشته. و من الان شک دارم این آب نجس است یا نه. آیا دلیلی روایتی که حکم این صورت را بیان کرده باشد وجود داره یا نه؟ مجتهد پاسخ میده خیر، دلیلی که بتوان از اون حکم این صورت را استفاده کرد وجود ندارد و برای خود من هم حکم این صورت مشکوک. اونگاه مقلد میپرسد خب شما در این موارد چه میکنی؟ در جایی که یقین، مثلا حالا به این ادبیات که نه، میگه وقتی که یه چیزی قبلا یقینی بوده و الان مشکوک شده، مجتهد میگه من بر اساس لا تنقض الیقین به شک، به شک لاحق خودم اعتنا نمی کنم. خب اینجا مقلد میاد با این کلیدی که مجتهد در اختیار او قرار داده در مورد مسئله مورد ابتلاء او مشکل رو حل میکنه. میگه من قبلا به نجاست این آب یقین داشتم، الان با زوال تغییر به نفسه شک دارم نجاست باقی است یا نه، بنا را بر همون نجاست سابق میگذارم. پس استصحاب در شبهه حکمیه هم به نوعی به کار مقلد می آید. خب به نظر می رسه این که ما با این وسائط مقلد را هم مثل مجتهد قادر به استفاده از اصول عملیه و استصحاب در شبهات حکمیه بکنیم، این فی الواقع بازی با الفاظه. در مسئله فحص ما گفتیم مقلد میتونه با روایات و اصول عملیه به بیانی که گفته شد حکم را مثلا به نوعی استفاده بکنه، گرچه خود اونم محل بحث بود، اما مشکل فحص را با مراجعه به مجتهد حل میکنه. میره از مجتهد سوال میکنه آیا این روایت معارض داره یا نداره؟ مقید و مخصص دارد یا ندارد؟ او هم جواب میده و قول مجتهد برای او حجت. اما این که ما بیایم بین این سوالات متعدد مقلد از مجتهد تفکیک بکنیم، اسم بعضی را بگذاریم تقلید، اسم بعضی را صرف به دست آوردن یک خبر یا پیدا کردن یک راه حل بدانیم، این وجهی نداره. ببینید در مرحله اول مقلد که به مجتهد مراجعه میکنه، و حکم یک مسئله ای را میپرسه، این اسمش میشه تقلید. وقتی میره سوال میکنه آبی که اوصاف سگانه اش تغییر کرده در اثر ملاقات با نجس، رنگ بو و طعم اون تغییر کرده، آیا نجس است یا نه؟ مجتهد فتوا میدهد این آب نجسه. خب این حجیت داره برای مقلد و مقلد در این مسئله از او تقلید میکنه. در مرحله دوم میگید وقتی اوصاف سگانه زائل شد، تغییر به نفسه از بین رفت و آب به حال سابق برگشت، میاد سوال میکنه آیا دلیلی که مبین حکم این موضوع باشه وجود داره یا نه؟ مجتهد میگه نه، دلیلی وجود نداره. باید در این مواقع و در این موارد که انسان یقین سابق و شک لاحق داره مراجعه کنه به یقین سابقش، بنا رو بر یقین سابق بگذاره. خب اسم این رو شما چی میگذارید؟ آیا این تقلید هست یا نیست؟ اینکه مجتهد به مقلد میگوید بنا را بر یقین سابق بگذار، این اسمش چیه؟ آیا این هم تقلیده یا نه؟ شما اومدید در مرحله اول میگید مقلد از مجتهد تقلید میکنه، اما در مرحله دوم اسم تقلید را به کار نمیبری. در مرحله سوم حالا اگر اینها را تفکیک بکنیم اسم تقلید به کار نمیبرید. فوقش مرحله اول و دوم را تقلید میدانید، اما مرحله سوم را تقلید نمیدانید. خب سوال اینه چه فرقیه بین این سوال اول و سوال اخیر؟ به نظر میاد فرقی نیست. یعنی در هر صورت مجتهد یه چیزی را برای مقلد گفته و مقلد از او تبعیت کرده، خب این میشه همون تقلید. پس باز مقلد خودش مبادرت به اجرای استصحاب در شبهات حکمیه نکرده. اصلا این تحلیل‌های مدرسه‌ای است که ما اینجا می‌کنیم. مقلد میاد میگه تو در مواردی که شک داری و یقین سابق چه می‌کنی؟ اون میگه من بنا را بر یقین سابق می‌گذارم. اون میاد از حکم مسئله سوال می‌کنه که اینجا اگر آب، مثلا آبی که اوصاف سگانش تغییر کرده به حال اول برگرده و زوال پیدا کنه اوصاف سگانه، حکمش چیه؟ مجتهد یا میگه نجسه یا میگه نیست، و دیگه مستند خودش را برای مقلد بیان نمی کنه. حالا تلاش محققینی مثل محقق عراقی بر تصحیح تصویر مسئله است نسبت به مقلد، اینا دارن تلاش میکنن به گونه ای امکان رجوع به استصحاب در شبهات حکمیه را برای مقلد فراهم بکنن. فقط بحث امکانه که اصلا قابل تصویر هست یا نه، مثل اونچه که در مورد فحص گفته شد. اینجا هم محقق عراقی در واقع در صدد اثبات امکان رجوع به استصحاب در شبهات حکمیه برای مقلد. ولی خب همطور که ملاحظه فرمودید این واقعا تکلف داره. با اینکه ما تا به حال به تمام ادله اختصاص پاسخ دادیم، البته غیر از این استدلال اخیر، غیر از این دلیل چهارم، که پاسخ محقق عراقی رو نپذیرفتیم، واقعش اینه که جریان استصحاب در شبهات حکمیه این را ما نمیتونیم با این توجیهات از جانب مقلد تصحیح بکنیم. این یه دلیلی است که عرض به حضور شما نمیتواند اون مدعا را ثابت کنه. اون سه دلیل اول اختصاص رو ما فی الجمله پاسخ دادیم، توجیه کردیم، اما این دلیل چهارم مشکل پذیرشش. بنابراین اگر بخوایم بین این دو دیدگاه قضاوت بکنیم، شاید بتوانیم بگیم اولویت با دیدگاه اختصاصه، یعنی این که منظور از مکلف در این عبارت مرحوم شیخ و کسانی که این عبارت را ذکر کرده اند با این است که اختصاص به مجتهد داشته باشه. یعنی وقتی میگن المکلفو اذا التفت الى حکم شرعی، مجموع نکاتی که در این تعریف ذکر شده این را تقویت میکنه که منظور از مکلف مجتهد. المکلفو اذا التفت الى حکم شرعی یا قطع برای او پیدا میشه یا زن یا شک، خود عنوان مکلف، التفات به حکم شرعی، درست امکان التفات به نحو اجمالی از ناحیه مقلد هست، درسته میتوانیم حالات سگانه قطع و ظن و شک را برای مقلد هم تصویر بکنیم، چنانچه ما در پاسخ به ادله اختصاص گفتیم، اما با همه این احوال واقعا در یه مواردی ما مشکل پیدا میکنیم از این که بخواهیم عنوان مکلف را شامل مقلد هم بدانیم. مثل همین مورد جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و نیز دقت بکنید مکلف یعنی مقلد، مقلد در استفاده از امارات هم مشکل داره. یعنی این که بگیم خطاب مثلا ان جاءکم فاسق بنبأ یا تجب علیکم در روایات صلاة الجمعه فی یوم الجمعه، اینها همه بخوان مختص مجتهد باشن و خطاب به اونها باشه، این درست نیست. خطابات شامل همگانه، هم از مجتهد و مقلد. ولی این که میگن مکلف وقتی به حکم شرعی التفات پیدا میکند یکی از این سه حالت براش پیش میاد و بعد این مقدمه است برای تقسیم مباحث آینده و میخواد مباحث کتاب را دستبندی بکنه، این ظاهرا ناظر به خصوص مجتهده. چون مجتهد التفات به حکم شرعی پیدا میکنه از این باب که حکم را میخواد به دست بیاره، و این التفات است که یکی از این سه حالات سگانه رو برای او حاصل میکنه. حالا این که سه تا حالت ایجاد میکنه یا دوتا، اونم بماند. برای مقلد اینطور نیست که به محض التفات، اونم التفات اجمالی، یکی از این سه حالت براش پیدا بشه. امر او دائر بین دانستن و ندانستن، مگر اینکه بگیم یه مقلد ممکنه خواب ببینه مثلا حکم چیه، قطع پیدا کنه، و الا به طور عادی قطع برای مقلد پیدا نمیشه مگر از قول یک مجتهد. بره از مجتهد بپرسه، او هم جواب بده. این دیگه اگر قراره به تقلید و پرسش از مجتهد باشه، دیگه معنا نداره بگیم یا زن براش پیش میاد یا شک پیدا میکنه. از مجتهد میپرسه یا از قول مجتهد قطع پیدا میکنه یا قطع براش پیدا نمیشه. به هر حال راه کشف حکم و دانستن حکم شرعی برای مقلد مراجعه به اهل علم، یا از مجتهد یا اهل فضل که حکم شرعی را بلدند، به اونها مراجعه میکنه و حکم را میپرسه. و اون قطع و ظن و شکی که اینجا مرحوم شیخ به اون اشاره کرده، یا قطع و عدم قطعی که مرحوم آخوند اشاره کرده، این اساساً با توجه به مراجعه‌ای که بعد از اینها باید داشته باشه، این اصلا نمیتونه برای مقلد حاصل بشه. مجتهد است که التفات پیدا میکنه و به ادله رجوع میکنه، یا از این ادله یقین و ظن معتبر پیدا میکنه یا ظن معتبر پیدا نمیکنه، یا شک مثلا، بنابر همون تفاوتی که بین نظر آخوند و شیخ هست، یا دو حالت براش پیش میاد یا سه حالت. مجموع قرائنی که در عبارت مرحوم شیخ اینجا ذکر شده ما را به این سو هدایت میکند که منظور از مکلف در اینجا خصوص مجتهده. واقعا توجیهاتی که برای شمول مکلف نسبت به مجتهد ذکر شده، چه ادله نیابت و استنابه، ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید، عرض به حضور شما، اینا همه توجیهاتی است که با تکلف همراهه. بنابراین علارغم اشکالاتی که ما داشتیم نسبت به سه دلیل اول، اما باز این اشکالات و توجیهاتی که مطرح شد اینها با تکلف و دشواری مواجهه. دلیل چهارم هم که واقعش اینه که پاسخ درستی بهش داده نشد، لذا میتوانیم نتیجه بگیریم که منظور از عنوان مکلف در این عبارت و مشابه اون خصوص مجتهد. این راجع به این بحث. خب اون قطع و ظن و شک و ما توضیح دادیم، اگه قطع حاصل شد، بله قطع ممکنه حاصل بشه. من اینو گفتم در این که چه بسا مقلد هم این حالات ثلاثه براش پیش بیاد. با همه این حرفا من دارم عرض میکنم این اختصاص به مجتهد داره. خب بله، خیلی خوب. ببینید، من عرض کردم مجموع قرائن، خود کلمه مکلف که خب حالا محل بحثه، اما مسئله التفات، مسئله این حالات سگانه، الى حکم شرعی، این که یا این براش پیش میاد یا اون حالت یا اون حالت، و بعد میگه اما اگر قطع براش پیدا شد که هیچ، اگر زن پیدا شد، اگر قائل به انسداد بودیم بنابر حکومت که عقل اینو حجت میدونه، اگر خب ببینید من میخوام عرض بکنم این حالات سگانهی که برای مکلف ذکر شده و راههایی که برای اون بیان شده، اصلا اینا بر مقلد قابل انطباق هست یا نه؟ خیلی خوب تموم شد را. نه، ما دلیلی هم همینطور، من اون دلیل رو که گفتم اینکه امکان اینکه این حالات سگانه برای مقلد پیش بیاد وجود داره، من امکان رو که نفی نمی کنم، امکانش وجود داره، ولی مجموع کلمات و قرائنی که در این عبارت وجود دارد این ما رو راهنمایی میکنه به این سمت که ما عنوان مکلف را مختص مجتهد بدانیم. طبعا للمحقق النائینی والامام رحمت الله علیه و خلافاً للمحقق العراقی والمحقق الاصفهانی والمحقق الخویی، اینا قائل به اشتراکن. مثلا مرحوم آقای خویی میگوید خب قول مجتهد برای مقلد هم از جهت کبرا حجته، هم از جهت صغرا. در کبریات معلومه یه حکم شرعی کلی رو میپرسن، مجتهد که جواب میده قولش برای او حجت، و این حجیت قول مجتهدم از باب حجیت قول عالم برای جاهل. چون سیره عقلا این است که به عالم رجوع میکنن و قولشون حجته، این هم همینطور. اما در صغرا مثل همین مسئله فحص و این در مقابل قول به ادله جواز نیابته، یه عده از اون راه خواستن مشکل را حل کنن، آقای خویی میگه نه، قول مجتهد همانطوری که در کبریات حجت است، در صغریات هم حجیت داره. پس آقای خویی، آقای ناینی، ببخشید آقای خویی، محقق اصفهانی، محقق عراقی، اینا قائل به اشتراکن. اما ما عرض کردیم طبعا للمحقق ناینی و امام رحمت الله علیه عنوان مکلف شامل مقلد نمیشه. حالا یه دو سه تا مطلب دیگه مونده، نه امروز نمیگم عصبانی نشه، دو سه تا مطلب دیگه مونده که آقای آخون در اشکال به شیخ فرموده بودن که به واسطه اونها تقسیم خودشون رو، تقسیم شیخ رو تغییر دادن. اون دو سه نکته هم باید بحثش رو مطرح بکنیم. الحمدلله.